ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر امور خارجه ایران گزارش هفته‌نامه اشپیگر را مضحک خواند. به ساختمان یک روزنامه آلمانی در هامبورگ به دنبال انتشار کاریکاتورهای شارلی ابدو حمله شد. گروه بوکو حرام از یک دختر بچه 10 ساله برای عملیات انتحاری استفاده کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گزارش هفته‌نامه اشپیگر درباره کمک جمهوری اسلامی ایران به سوریه برای ساخت بمب اتمی را مضحک دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در نشست خبری با همتای قبرسیش در تهران گزارش اخیر هفته‌نامه اشپیگر را نمونه‌ای از تلاش‌ها برای ایجاد توهم در سطح بین‌الملل و نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران خواند. او همچنین با محکوم کردن حملات مسلحانه اخیر در پاریس گفت این اقدامات با اسلام و اسلام‌خواهی ارتباطی ندارد و اثری جز آسیب زدن به وجهه اسلام و مسلمانان در دنیا نداشته و ندارد. او در عین حال خواستار پایان دادن به آنچه برخوردهای دوگانه با بحث تروریسم خواند شد. وزیر خارجه ایران همچنین دیدار و گفتگوی هفته آینده‌اش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ژنو را یک روزه و با هدف پیش بردن مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد. ساختمان یک روزنامه آلمانی در شهر هامبورگ که کاریکاتورهای هفته‌نامه شارلی ابدو را منتشر کرده بود، بامداد یکشنبه هدف حمله با مواد آتش‌زا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی پلیس هامبورگ گفته که بامداد یکشنبه یک ماده آتش‌زا به داخل دفتر روزنامه هامبورگر مورگن پست پرتاب شد که اسناد درون این روزنامه را به آتش کشید. او افزوده که در جریان این واقعه به کسی آسیب نرسیده و 2 نفر در نزدیکی محل حادثه به خاطر داشتن رفتارهای غیر معمولی بازداشت شدند. روزنامه هامبورگر مورگن پاست هفته گذشته به نشانه همبستگی با هفته‌نامه شارلی ابدو کاریکاتورهای چاپ شده در این هفته‌نامه را بازنشر کرده بود. مقام‌های امنیتی نیجریه می‌گویند گروه بوکو حرام روز شنبه با بستن بمبی به دختر بچه 10 ساله و منفجر کردن او در بازاری شلوغ نزدیک به 20 نفر را کشته و 20 نفر دیگر را نیز زخمی کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام پلیس گزارش داده که مواد انفجاری دور بدن این دختر بچه بسته شده بود. محلی که انفجار در آن رخ داده است در ایالت شمالی بورنو قرار دارد که گروه بوکو حرام بارها در آن دست به انجام عملیات گوناگون زده است. پیشتر گزارش‌های در مورد استفاده از زنان روبوده شده به دست گروه بوکو حرام برای انجام حملات مرگبار منتشر شده بود. اما به دنبال سخنرانی روز شنبه علی مطهری نماینده مجلس درباره لزوم رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بعضی از نمایندگان با او درگیر شده و جلسه علنی مجلس متوقف شد. علی مطهری روز شنبه در مجلس بار دیگر بر مواضع پیشین خودش درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکید کرد، اما گفت تعلق خاطری به این آقایان ندارد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم به محسن رضایی رأی داده. فرین آسمی در این باره با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده با وجودی که آقای مطهری به گفته خودش تعلق خاطری به رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 نداره، پیگیری وضعیت اونها از سوی این نماینده مجلس به چه دلیل میتونه باشه؟ مرتضی کاظمیان در پاریس:
بدون شک و با جرأت میشه گفت که آقای مطهری جز انگوش شمار نمایندگان اصولگرا، اگر نگیم تنها نماینده اصولگرا به معنای واقعی، شاید شاخص‌ترین نماینده اصولگرا و با پرنسیب و معتقد به چارچوب‌های قانون اساسی هستش. از زاویه تصویحات قانون اساسی و با توجه به پرنسیب‌هایی که آقای مطهری برای خودش قائل است و خطوط قرمزی که برای خودش تعریف کرده، به گمان من خیلی شجاعانه و صادقانه پیگیر حقوق اساسی آقایان موسوی و کروبی هست، علی‌رغم اینکه همونطور که شما اشاره کردین ایشون به هر حال مرزبندی‌های گفتمانی و عقیدتی سیاسی خودش داره.
آقای کاظمیان، آقای مطهری گفت گفته که شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضاییه در زمینه رفع حصر آقایان موسوی و کروبی کوتاهی کردند. آقای روحانی قبلا به طور غیر مستقیم، حالا خودش یا مشاورانش، اعلام کرده بودند که این وضعیت یعنی رفع حصر از دستشون خارج هست. چقدر شما فکر میکنید که این گفته آقای مطهری که شورای عالی امنیت ملی نقش داشته و کوتاهی کرده در این زمینه رفع حصر درست هست؟
خب گزارش آقای مطهری که کاملا منطبق بر واقعیته، یعنی به هر حال چنان که کاملا به صراحت در اظهار نظرهای رسمی از جمله صحبت‌های رئیس قوه قضاییه هست، شورای عالی امنیت ملی این مصوبه یعنی به حصر بردن آقایان کروبی و موسوی رو صادر کرده. البته مصوبات شورا با امضای رهبر جمهوری اسلامی طبیعتا قطعی و اجرایی میشه، اما این متفاوت هست با اینکه حالا آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی یعنی به عنوان رئیس جمهور یک دایره اختیاراتی داره. البته چنان که خود ایشون و مقامات ارشد دولت اعتدالگرا اظهار کردن، دست دولت بسته هست و این خب قابل پیش بینی هست، چون همه راه‌ها به مرکز سر قدرت در جمهوری اسلامی ختم میشه و اونجایی که آقای خامنه‌ای به تصمیم گیرنده نهایی هست. اما به نظر میرسه که آقای مطهری داره یه راه حل واقع بینانه پیشنهاد میکنه، به این معنا که شورای عالی امنیت ملی که آقای روحانی بر صدر اون نشسته، یک لابی ها و تلاش هایی رو به طور جدی در دستور کار خودش قرار بده تا بلکه بتونه این وضعیت رو حداقل در فرم قانونی تغییر بده و منتهی کنه به برگزاری یک دادگاه منصفانه و علنی.
آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که اداره مجلس رو امروز بر عهده داشت، بر اراده نظام و رأفت و رحمت اسلامی تاکید کرد و گفت که اگر اراده نظام نبود با آقایان موسوی و کروبی طور دیگه‌ای برخورد می‌شد. قبلا هم آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان دیگه بارها بر رأفت اسلامی تاکید کرده بودند. فکر می‌کنین که چرا آیت الله خامنه‌ای به تعبیر خودش رأفت اسلامی داشته و مجازات سنگین‌تری برای آقایان موسوی و کروبی در نظر نگرفته تا الان؟
از نظر آقای خامنه‌ای، از نظر آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دیگر تریبون های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، یک جرم مفروض رخ داده که حداقل پاسخ آن اعدام هستش. اما طبیعتا از نظر اکثریت شهروندانی که آقایان کروبی موسوی اونها رو دارن نمایندگی میکنن، خب ماجرا به گونه دیگر هست و البته طبیعتش که اینقدر محاکمه ی آقایون پرهزینه هست که طبیعتا اینها راحت ترین راه رو شاید در پیش گرفتن به یک معنا و البته به طریق اولا پا گذاشتن به حوزه مجازات‌های بسیار سنگینی مثل اعدام، مشخصه که با چه پیامدهای اجتماعی امنیتی گسترده روبرو خواهد شد و اساساً این حد به نظر من از خردگریزی دیگه در جمهوری اسلامی به نظر میرسه وجود نداشته باشه و به تعبیری تلاش کردن مدبرانه این رو در قالب حصر تعقیب کنن، هرچند که کاملا غیرقانونی هست و خب غیر منصفانه.
آقای مطهری در مورد روز نهم دی هم حرف زد و گفت که اگر بخوایم نه دی رو مظهر تفرقه بین ملت قرار بدیم، دیگه یوم الله نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود. ارزیابی شما از این گفته های آقای مطهری چیه؟
به نظر من ارزیابی واقع بینانه و یه جامعه شناختی داره آقای مطهری از تحولات بعد از انتخابات 88 و طبیعتاً وارد اون گفتمان غالب در جمهوری اسلامی که به یک دو قطبی ایجاد میکنه بین اعتراضات مردمی و اونها رو فتنه میخونه و از طرف دیگه حادثه نوه دی رو یک اعتراض اجتماعی اکثریت جامعه، آقای مطهری وارد این دو قطبی سازی کاذب و به هر حال معرفت دروغین نمیشه و طبیعتاً با یک تحلیل واقع بینانه با قرائت مستقل خودش طبیعتاً جانب همون نگاهی رو میگیره که اکثریت جامعه دارن و پرسش جدی دارن نسبت به نتیجه انتخابات 88، پرسشایی که متاسفانه با گلوله و زندان و شکنجه پاسخ داده شد.
گفتگوی فرین عاصمی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، طرح‌گر سیاسی در پاریس، درباره سخنان علی مطهری در مجلس که امروز به درگیری منجر شد در مجلس. اما خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه گزارش داد که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران گفته که فعلا بحث فیلترینگ سه شبکه اجتماعی واتس اپ، لاین و تانگو مطرح نیست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با عنوان اینکه بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده، اعلام کرد که فعلا موضوع فیلترینگ این شبکه‌ها مطرح نشده است. پیش از این خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه 17 دی ماه به نقل از یک منبع در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی خبر داده بود که دستور قضایی فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل واتساپ، لاین و تانگو صادر شده است و در ادامه افزوده بود که این نرم‌افزارها به طور کامل فیلتر می‌شوند و این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای آن سایت که مسئولان مسئله دار عنوان می‌کنند مشخص شده و از دسترسی کاربران ایرانی خارج می‌شود. اگرچه مقامات قضایی ایران به انتشار خبر صدور دستور فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی واتساپ، لاین و تانگو واکنشی نشان ندادند، ولی یک روز پس از انتشار این خبر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری با ذکر اینکه در قوه قضاییه شکایت‌های زیادی از این نرم‌افزارها به دلیل به گفته او تهدید اخلاق اجتماعی و سلامت خانواده ها مطرح شده، اعلام کرد که اگر دولت قادر به جلوگیری این موارد نباشد، اصل شبکه را فیلتر خواهد کرد. با این وصف روز یک شنبه آقای پور محمدی با تاکید بر پایبندی دولت در بحث اخلاقی اعلام کرده است که دولت قصد ندارد محدودیت ایجاد کند. در ماه‌های گذشته موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و نیز شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های همراه نظیر واتساپ، لاین، تانگو و وایبر موضوع بحث مقامات دولت روحانی با قوه قضاییه بوده است، در حالی که برخی از مسئولان قوه قضاییه خواستار فیلترینگ کامل و مسدود شدن این شبکه ها هستند، مسئولان دولتی طرح فیلترینگ هوشمند را مطرح می کنند. در ایران تصمیم به مسدود کردن سایت های اینترنتی بر عهده کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی است و ریاست این کمیته با دادستان کل کشور است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید و در ادامه بشنوید درباره سقوط قیمت نفت و بروز ناآرامی‌ها در اوکراین که به وخیم‌ترین بحران واحد پولی روسیه در 16 سال اخیر دامن زده. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
فیچ که یکی از معتبرترین مؤسسه‌های اعتبارگذاری جهان است، روز جمعه اعلام کرد که اعتبار مالی دولت روسیه را به رتبه BBB کاهش داد. این مؤسسه علاوه بر این رتبه گذاری جدید، چشم‌اندازی منفی را برای روسیه ترسیم و اضافه کرده که دورنمای اقتصادی این کشور از اواسط سال 2014 میلادی به طور چشمگیری افت کرده و احتمالاً تا سال 2017 یعنی 3 سال دیگر ادامه خواهد داشت. این کاهش رتبه اعتباری با واکنش مقام‌های روسی مواجه شده است. یک مقام دولتی روسیه که نامی از او برده نشده در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس تصمیم مؤسسه فیچ در این باره را دارای انگیزه سیاسی خوانده و گفته که هیچ مدرک اقتصادی برای توجیه این تصمیم وجود ندارد. مؤسسه استاندارد اند پورز هم در ماه آوریل سال گذشته یعنی حدود 8 ماه قبل رتبه اعتباری روسیه را به BBB کاهش داده بود. روسیه که از عمده‌ترین صادرکنندگان منابع انرژی در جهان به شمار می‌رود، پس از ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاکش مورد تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. سقوط دست کم 50% قیمت نفت در کنار این تحریم‌ها روسیه را در آستانه رکود اقتصادی قرار داده است. مؤسسه فیچ اعلام کرده که تحریم‌ها از طریق مسدود کردن بانک‌های روسیه و جلوگیری از دسترسی شرکت‌های روسی به بازارهای سرمایه خارجی اقتصاد این کشور را همچنان تحت تأثیرات منفی خود قرار خواهد داد. ضمن اینکه جرایم تعیین شده برای نقض تحریم‌ها سرمایه‌گذاران را نسبت به معاملات سهام و اوراق قرضه با واحد پولی روبل بیمیل کرده است. روسیه در واکنش به سقوط شدید واحد پولیش دست به اقدامات اضطراری زده. از جمله بانک مرکزی این کشور سال گذشته میلادی در راستای پشتیبانی از واحد پول ملی یعنی روبل حدود 88 میلیون دلار بودجه صرف کرده است. دولت روسیه هم به بزرگترین صادرکنندگان آن کشور که زیر نظر دولت اداره می شود دستور داده که عمده درآمد ارزی خود را به روبل تبدیل کنند و اعلام کرده که قصد دارد با استفاده از اوراق قرضه داخلی 17 میلیارد دلار سرمایه به بانک های روسیه تزریق کند.
مؤسسه اعتبارسنجی بین‌المللی فیچ رتبه اعتبار سرمایه‌گذاری روسیه رو تنزل داد. با این گزارش نوشین سید حسینی به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.